اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست، دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. حضور تو را در دلم دیدم، مداوم تو را هم پرستیدم، ولی از صفاتت چه گویم سخن که بیشک نگنجی به افکار من. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام ها و درود های بی پایان ما را پذیرا باشید. خدا کند روز پر خیر و برکتی را داشته باشین و عافیت و سلامتی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. بنده امیر مسعود مشرف و اتفاق سایر همکاران در خدمت شما هستیم تا پایان نشرات صبحگاهی امروز که ساعت 11:55 می باشد. خدا کند رضایت خاطر شما از برنامه‌ای که امروز تقدیم شما سروران گرامی می‌گردد حاصل شود. گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات 4 تا 6 سوره مبارکه ابراهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك
صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق را برای آنها آشکار سازد. سپس خدا هر کس را بخواهد و مستحق بداند گمراه و هر کس را بخواهد و شایسته بداند هدایت می کند و او توانا و حکیم است. ما موسی را با آیات خود فرستادیم و دستور دادیم قومت را از ظلمات و نور بیرون آر و ایام الله را به آنان یادآوری کن. در این نشانه هایی است برای هر صبر کننده شکرگزار. و به خاطر بیاور هنگامی را که موسی به قومش گفت نعمت خدا را بر خود به یاد داشته باشید، زمانی که شما را از چنگال آل فرعون رهایی بخشید، شما را به بدترین وجه عذاب می کردند، پسرانتان را سر می بریدند و زنانتان را برای خدمتکاری زنده می گذاشتند و در این آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته و کسانی ضیاءه و انا فی نعمته. اللهم فکما ابغیتنی له فابغنی لامثاله و صل علی النبی محمد و آله ولا تفجعنی فیه و فی غیره من اللیالی و الایام برتکاب المخارم و اکتساب المعاصم و ارزقنی خیره و خیر ما فی و خیر ما بعد و صرف عنی شره و شر ما فی و شر ما بعد. اللهم انی بذمة الاسلام اتوسل الیک و به حرمت القرآن اعتمد علیک و به محمد المصطفی صلی الله علیه و آله استشفع لدک. فاعرف اللهم ذمتی التي رجوت بها قضاء حاجتي يا ارحم الراحمين. اللهم اغف لي في الخميس خمسا لا يتسع لها الا كرمك ولا يطيقها الا نعمك. سلامت ابوابها على طاعتك و عبادتا استحق بها جزیل مثوبتك و سعتا في الحال من الرزق الحلال و تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
اما برنامه هایی که امروز تا ساعت 11:55 دقیقه تقدیم شما همراهان گرامی می شود. در ساعت 6:10 شنونده برنامه تقویم تاریخ خواهید بود. آیا می دانید عنوان برنامه است که در ساعت 6:20 شننده خواهید بود؟ در ساعت 6:30 برنامه مشاهیر ما مفاخر جهان تقدیم حضور شما عزیزان می گردد. بعد از برنامه مشاهیر ما مفاخر جهان برنامه گلبانگ غزل را تقدیم علاقمندان به هنر موسیقی خواهیم کرد. در ساعت 7 به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمع شما خوبان و عزیزان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 7:10 شنونده برنامه کافه صبح خواهید بود. شما همراهان گرامی می توانید ضربان را در ساعت 8:05 شننده باشید. در ساعت 8:30 انیسه تنهایی تقدیم حضور شما خوبان و عزیزان می شود. بعد از برنامه انیسه تنهایی اطفال نازنین سرزمین افغانستان می توانند شننده برنامه خودشان شاپرک باشند. در ساعت 9 همکارانمان در برنامه زنده با زندگی مثل روال هر روز این برنامه را تقدیم شما خوبان خواهند کرد و مدت 55 دقیقه در خدمت شما خوبان خواهند بود. در ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان دومین بخش خبری به سمع شما خوبان و عزیزان میرسد. بعد از اخبار بررسی مطبوعات ایران را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 10:25 برنامه آیا میدانید را تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. بعد از آیا میدانید ویژه برنامه اذان ظهر با افق کابل یعنی قرار بندگی را شنونده خواهید بود. در ساعت 11 انعکاس را پیشکش علاقمندان به این برنامه می کنیم. در ساعت 11:35 هم برنامه در مسیر دانایی را می توانید شننده باشید. امیدواریم برنامه های امروز که تقدیم شما می شه رضایت خاطر شما خوبان و همراهان گرامی را جلب کند. تقویم تاریخ را شنونده باشید به مدت 10 دقیقه.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 20 قوس 1399 هجری شمسی برابر با 24 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 10 دسامبر سال 2020 میلادی است. هزار و 54 سال پیش بنابر روایت‌های متعدد تاریخی در ماه ربیع الثانی سال 388 هجری قمری، ابو علی محمد ابن مظفر، مشهور به حاتمی یا بغدادی، لغتشناس، ادیب و عالم مسلمان وفات یافت. وی علوم ادبی و لغتشناسی را نزد اساتید آن روزگار فرا گرفت و پس از اندوختن دانش بسیار در زمینه ادبیات، تدریس دروس ابتدایی را در بغداد آغاز کرد. حوزه درس حاتمی بسیار پرمحتوا بود، با طوری که قاضی تنوخی و دیگر علمای بزرگان دوران در حوزه درس وی شرکت می‌جستند. از تألیفات حاتمی می‌توان به کتاب حاتمیه در عیوب و نواقص سروده‌ها و اشعار شاعران معاصرش اشاره کرد. 190 سال پیش در روز 10 دسامبر 1830 میلادی خانم امیلی دیکنسون شاعر آمریکایی متولد شد. وی تحصیلات خود را تا سطح کالج ادامه داد. وی در کالج تحصیل را رها کرد و در خانه به کسب علم پرداخت. خانم دیکنسون پس از آشنایی با برخی نویسندگان معروف آمریکا به ادبیات و سرودن شعر علاقمند شد. وی حدود 2000 قطعه شعر سروده است که تنها 3 منظومه از آن در زمان حیاتش به چاپ رسید و بقیه پس از مرگش انتشار یافت. اشعار این شاعر آمریکایی از رنج درونی وی حکایت می کند و در قطعه های کوتاه سروده شده و دارای تأثیر زیاد است. خانم امیلی دیکنسون در سال 1886 در حالی که مدت ها در انزوا به سر می برد درگذشت. 124 سال پیش در چنین روزی 10 دسامبر 1896 میلادی آلفرد برنارد نوبل شیمیدان سویدنی درگذشت. او در سال 1833 میلادی متولد شد و در جوانی به روسیه مهاجرت کرد. نوبل پس از سالها تحقیق و مطالعه در زمینه علم شیمی در سال 1867 میلادی موفق به اختراع دینامیت شد، اما از این ماده به جای استفاده صلح‌آمیز به عنوان ابزار جنگی استفاده شد. و همین دلیل بنا به پیشنهاد نوبل همساله به فردی که تلاش قابل ملاحظه ای را برای صلح و امنیت انجام دهد جایزه ای اهدا می شود. این جوایز که به نام بنیانگذار آن نوبل معروف است در 5 زمینه فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح جهانی با دانشمندانی که در راه اعتلاء صلح و پیشرفت علوم اکتشاف یا اقدام چشمگیری انجام دادند اهدا می شود. اما امروزه اعمال نفوذ برخی قدرت‌های بزرگ چگونگی انتخاب برندگان جایزه نوبل را به ویژه در زمینه صلح تحت تأثیر قرار داده، به نحوی که در مواردی جایزه صلح نوبل از هدف اصلی آن بسیار دور شده است. هفتاد و دو سال پیش در چنین روزی 10 دسامبر سال 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و حقوق طبیعی و اجتماعی افراد بشر مورد تایید این سازمان بین المللی قرار گرفت. اعلامیه حقوق بشر با توصیه سازمان ملل متحد و توسط هیئتی از نمایندگان تعدادی از کشورهای جهان تهیه و تدوین شد. این اعلامیه شامل یک مقدمه و 30 ماده است و در ماده اول آن به برابری افراد بشر و حاکمیت روح برادری در میان آنها اشاره شده است. علی‌رغم تصویب اعلامیه حقوق بشر، واقعیت در عمل به گونه دیگر شکل گرفت. نگاه گذرا بر رویدادهای سیاسی و نظامی جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم تصویری از وقایع اسفبار را نشان می‌دهد که دقیقاً بیانگر فاصله زیاد میان اهداف و عملکرد جامعه بین‌المللی در دفاع از حقوق بشر است. به علاوه برخلاف تصور اولیه، دفاع از حقوق بشر عملاً به ابزاری در جهت اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی دولت‌های غربی بر کشورهای مستقل جهان برای پیشبرد منافع استعماری این دولت‌ها مبدل شده است. هم‌اکنون بسیاری از کشورهای جهان با توجه به این واقعیت تلخ و همچنین با دلیل ناهمخوانی برخی بندهای اعلامیه حقوق بشر با اعتقادات، فرهنگ و رسوم آنان خواستار تغییر در این بندها و جلوگیری از استفاده ابزاری از این اعلامیه هستند. سی و نه سال پیش در چنین روزی 20 قوس سال 1360 هجری شمسی آیت الله سید عبدالحسین دستغیب از علمای بزرگوار و معلم اخلاق اسلامی در حالی که عازم محل نماز جمعه بود با دست یکی از عوامل گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسید. وی در سال 1292 هجری شمسی در شهر شیراز از شهرهای جنوبی ایران متولد شد. این عالم مجاهد پس از فراگیری مقدمات علوم دینی عازم حوزه علمی نجف در عراق شد و تا درجه اجتهاد تحصیلات خود را ادامه داد. آیت الله دستغیب همچون دیگر علمای آگاه و مبارز ایران در کنار تعلیم علوم اسلامی و مبارزه علیه رژیم شاه پرداخت و بارها دستگیر و زندانی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی آیت الله دستغیب به عنوان نماینده مردم شیراز در مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی حضور یافت و سپس از جانب امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی به امامت جمعه شهر شیراز منصوب شد. از این عالم بزرگوار تألیفات ارزشمند متعددی همچون گناهان کبیره، معاد و تفسیر تعدادی از سوره های قرآن مجید با یادگار مانده است. بیست و شش سال پیش در چنین روزی 20 قوس سال 1373 هجری شمسی عالم بزرگوار ایرانی آیت الله شیخ عبدالحسین غربی درگذشت. وی پس از طی دوران ابتدایی در شهر نجف با فراگیری علوم حوزوی روی آورد. آیت الله غربی در 22 سالگی راهی استان آذربایجان ایران و سپس قم شد و به مدارج والای علمی دست یافت. ایشان همچنین در مبارزات ضد استبدادی شاهنشاهی مردم تبریز شرکت فعال داشت. آیت الله غربی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی مردم استان آذربایجان شرقی به عضویت مجلس خبرگان برگزیده شد و سرانجام در 20 قوس سال 1373 هجری شمسی در سن 84 سالگی درگذشت. بیست و پنج سال پیش در چنین روزی 20 قوس سال 1374 هجری شمسی فقیه و عالم برجسته حوزه های علمیه آیت الله میرزا کاظم تبریزی درگذشت. وی پس از گذراندن دروس مقدمات و سطح در 21 سالگی برای تکمیل مطالعات علوم اسلامی عازم شهر نجف شد. آیت الله تبریزی به مدت 20 سال از محصل درس فقه، اصول، رجال و تفسیر آیت الله سید ابوالقاسم خویی استفاده کرد و از برترین شاگردان وی محسوب می شد. این عالم وارسته در سال 1349 هجری شمسی به قم آمد و یکی از پربارترین مجالس درسی حوزه را تشکیل داد. آیت الله تبریزی بر علوم مختلف همچون فقه، اصول، حدیث، رجال، تفسیر، تاریخ، ادبیات، ریاضیات، هیئت، هندسه، کلام، فلسفه و منطق تسلط فراوان داشت و با زبانهای انگلیسی و فرانسه نیز آشنا بود. برخی از تألیفات فراوان او عبارتند از شرح عروة الوثقی در 150 جلد، القواعد الفقهیه در 50 جلد، تطبیقات الوسایل در 20 جلد، الاصول الجدیده در 10 جلد، الفقه المیسر و شرح اسفار. این عالم بزرگ سرانجام در 20 قوس سال 1374 هجری شمسی در سن 75 سالگی درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن؟ هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یک دیگر از مجموعه برنامه های آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید قصر 40 ستون کجا واقع شده؟ 40 ستون نام منطقه ای است در شهر کابل که بیش از همه با قصری به همین نام مشهور گشته است. قصر 40 ستون در شرق چاردهی در محوطه سرسبز در بالای تپه و در بین باغی زیبا ساخته شده است. عمارتی است بلند و رفیع و مشتعل بر 4 منزل. پوشش قصر به شکل گنبد بزرگ صورت گرفته بود، چنانچه آن را کلاه فرنگی می‌خواندند. قصر 40 ستون در زمان شاه زمان در سال 1796 میلادی ساخته شد. بنای اولیه آن در گذشته ویران شده و در زمان عبدالرحمن خان دوباره ساخته شد. این قصر به نام‌های قصر جهان‌نما و هندکی نیز یاد گردیده است. حبیب‌الله خان و سپس ظاهر خان، پادشاهان افغانستان، این قصر را توسعه دادند و 4 طبقه ساختند. قصر 40 ستون دارای 2 باغ داخلی و خارجی می باشد و مساحت باغ خارجیش به 30 هکتار می رسد. در باغ این قصر درخت های ناجو، توت، بید و گل های مرسل محمدی به چشم می خورد. در منطقه 40 ستون تعداد زیادی از مکان های قدیمی نیز وجود دارد. طی سالهای جنگ در افغانستان قصر 40 ستون تخریب شده است، ولی باغ 40 ستون که قصر را احاطه نموده تا حدودی سبز و درختان زینتی آن پابرجاست. در قدیم قصر دیگری به همین نام 40 ستون در منطقه بالاحصار کابل نیز وجود داشته است. همچنان در اصفهان ایران نیز کاخی به همین نام وجود دارد. این قصر از طرف شمال به سرک عمومی 40 ستون، از طرف جنوب به نه برجه و از طرف شرق کوه منار و از طرف غرب به دارلمان متصل می باشد. قصر 40 ستون قبل از نابودیش به حیث مهمانخانه دولتی استفاده می گردید و مهمانهای خارجی را پذیرایی می کرد. این قصر مکانی برای دیدارهای پادشاهان و رئیس جمهورهای کشورهای خارجی بود. در این مکان پادشاهان کشور به تفریح می آمدند. می گویند که معاهده دیورند در همین قصر چلستون امضا شده است. این قصر روی یک تپه سنگی قرار دارد و از سنگ مرمر، خشت، سمنت و آهن ساخته شده است. یک آشپزخانه، تشناب و حمام در کنار آن به چشم می خورد. اگر به تراس این قصر بروید می توانید از آنجا قسمت اعظم شهر کابل را مشاهده کنید. قصر چلستون چند سال پیش پس از 2 دهه ویرانی همراه با باغ آن بازسازی شد و آماده پذیرایی از بازدید کنندگان است. در بازسازی این قصر تلاش شده است که بخشای ویران نشده آن حفظ شود تا ارزش تاریخی این قصر نیز نگه داشته شود. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا میدانید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
امیدوار هستیم از برنامه‌هایی که امروز تقدیم شما می‌شود استفاده لازم را داشته باشید و اوقات خوش و مفیدی برای شما عزیزان فراهم گردد. اما فرکانس های نشرات رادیو داریم. شما شنوندگان عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می‌باشد. شما خوبان شنونده میتونین با دو شماره که اعلام میشه به رادیوی خودتان پیامک ارسال کنین. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران، 0794-717-144 شماره پیامک ما در افغانستان.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا، به برنامه ای کلید خوش آمدید. آیا میدونید سن ازدواج و فاصله سنی مناسب میان زن و مرد یکی از عوامل مهم رضایت از زندگی زناشویی است؟ متخصصین امر ازدواج معتقدند که اگر زوجین از نظر سنی با هم تناسب داشته باشد، یعنی مرد با فاصله سنی مشخصی بین 3 تا 7 سال از زن بزرگتر باشد، از نظر عقلی، فیزیکی، تجربی، هیجانات روانی و رفتارهای اجتماعی اخلاقی هم به هم نزدیک شده و با هم هماهنگ‌تر میشن. همین امر موجب افزایش تفاهم و کاهش اختلافات و درگیری‌ها در زندگی زناشوییشان می شود. از همراهیتان سپاسگزارم و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر پارسی زبان. با شما از شیخ شهاب الدین سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری مطابق با قرن 12 میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته با بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ پارسی زبان می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. دوستان، گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهروورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری با دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستان‌های تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دست از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. در برنامه گذشته دیدگاه محققانی چون هانری کوربن، دینانی و اسماعیل پور را درباره رساله عقل سرخ سهروردی بیان کردیم و از تأثیر پذیری وی از شاهنامه فردوسی و مضامین اساطیری فرهنگ ایران باستان در آثارش به ویژه این اثر سخن گفتیم. در این برنامه به بررسی رساله عقل سرخ می پردازیم. در رساله عقل سرخ، سهروردی مسائل عرفانی را با قلم داستانی و رمزگونه از زبان پرندگان بیان کرده است. اهمیت اصلی رساله عقل سرخ را شاید بتوان در نوع جمع‌بندی آن دانست. به باور محققان، سهروردی در این رساله اساره و خلاصه فلسفه و عرفان شرق را در نوشتاری تقریبا شاعرانه ارائه داده است. سهروردی در این رساله راه رستگاری را با زبان رمز بیان کرده است. داستان دو شخصیت اصلی دارد: باز و پیرمرد سرخ روی سرخ مو. باز در قدیم پرنده شکاری مورد علاقه پادشاهان بوده که معروف است پادشاهان چشم باز را می بستند و برای تربیتش کلاه بر سرش می گذاشتند. البته بعضی هم علت کلاه را آن می دانستند که تمام حیوانات از چشم انسان می ترسند و باید چشم پرنده شکاری را بست تا چشمش به چشم صیاد نیفتد. در این داستان باز نماد انسان است. انسانی که از وطن اصلی خود دور افتاده و به زمین هبوط کرده و مانند روحی سبک بال به زندان ماده و حواس گرفتار شده است. باز قصه سهروردی خاطره مبهمی از خودش و گذشته و شرح حالش در سر دارد. در خاطرات مبهمش بیاد می آورد که در ابتدا بالی بر دوشش بوده و شوق پرواز در دل داشته، اما آرام آرام بعد از بسته شدن بالها و چشمهایش پرواز از خاطرش رفته است. گویی اساساً یادش نمی آید که پرنده است و به دیاری برتر و والاتر تعلق دارد. چشمانش را بستند و چیزی از آشیانش هم به یاد نمی آورد. با همان زنجیرها در بیابانی تاریک تنها و در غربت سفر می کند تا به پیری سرخ رو و سرخ مو می رسد که باز را فیلسوفانه راهنمایی می کند.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، هر پنج شنبه ساعت 7:30 صبح از رادیو دری.
شخصیت دوم قصه سهروردی همین پیرمرد سرخروی است که نماد عقل آدمی است. پیر سرخروی و سرخموی کسی است که نه به روشنی نور مطلق است و نه به سیاهی تاریکی کامل. او سرخ است. از نظر قدما رنگ سرخ ترکیبی از سیاه و سفید است. سهروردی وقتی از عقل سرخ بحث می کند، یعنی عقلی که در انسان وجود دارد. عقل انسان بر حسب ذات سفید و نورانی است، اما بدن او تاریک خانه و ظلمت است. پس عقل سفید و شفاف و ذاتاً نورانی وقتی در این ظلمت قرار می گیرد سرخ می شود. پس عقل سرخ یعنی عقل آدمی. پیر سرخ روی موجودی قدیمی است که مانند یک فرد همه چیزدان وارد قصه می شود. او ادعای کهنسالی دارد و می گوید سالها در چاهی تاریک افتاده بوده که این چاه تاریک همان عالم خاکی است. او برای باز توضیح می دهد که در اثر زندگی در چاه روی سپیدش سرخ شده است. پیر جواب همه سوالات باز را می داند. پیر از باز می خواهد که برای رسیدن به پاسخ سوالاتش سفری پرماجرا را آغاز کند. او از همه مسیری که باز باید طی کند تا به جواب نهایی برسد خبردار است. باز از پیر پرسید که از کجا آمده است. پیر گفت از پس کوه قاف که مقام من آنجاست و آشیان تو نیز آن جایگاه بود، اما تو فراموش کرده ای. باز از او پرسید که در اینجا دنبال چه میگردی؟ گفت سیاه هستم و پیوسته گرد جهان میگردم و عجایب میبینم. باز پرسید از عجایب در جهان چه دیدی؟ گفت عجایب جهان هفت چیز است. اول کوه قاف که ولایت ماست، دوم گوهر شب‌افروز، سوم درخت توبا، چهارم دوازده کارگاه، پنجم زره داوودی، ششم تیغ بلارک، هفتم چشمه زندگانی. باز از یک یک آن عجایب میپرسد، ولی درست نمیفهمیم که توبا و قاف و اعداد یازده و دوازده دقیقاً نماد چه هستند و یا اینکه منظور سهروردی از گوهر شب‌افروز چه چیزی میتواند باشد. فقط از قول پیر میفهمیم که گویا درخت توبا رب النوع درختان است و کوه قاف هم در میان فلک و الافلاک در انتهای مسیر دنیاست و از 11 کوه ساخته شده است. گویا پیر این قصه تمایل دارد که جواب تمام معماها را با معما بدهد. طبق گفته پیر، گوهر شب‌افروز در کوه سوم از رشته کوه قاف قرار دارد و از وجودش شب تاریک روشن می شود. پیر همچنین می گوید که گوهر شب‌افروز نیز روشناییش را از درخت توبا می گیرد. پیر برای باز درباره 12 کارگاه و 7 استاد و شاگردانشان صحبت می کند که همگی پارچه دیبا می بافند. پارچه آنان در واقع همان زره داوودی است که بطن باز کردند و قدرت پرواز او را گرفتند و دست و پایش را بستند. زره داوودی زرهی است که گفته می شود حلقه های بیشماری دارد و بسیار مستحکم است. پیر به باز یادآوری می کند که تمام هدف او باز کردن حلقه های این زره و آزادی است. زرهی که مانند ریسمان های پرشمار و ریزتر از ریز با گردنش افتادند و پاره نمی شوند و تنها می توان با تیغ بلارک این بندها را پاره کرد. تیغ بلارک به گفته پیر قصه به دست جلاد یا در واقع زندانبان سپرده شده است. جلادی که عمر هر زرهی را می داند و فقط به وقتش بندها را پاره خواهد کرد. ولی مشکل اینجاست که اگر جلاد بخواهد زره را پاره کند به خود باز هم آسیب می رساند. باز وقتی به اینجای قصه می رسد از پیر می خواهد که راهی را به او نشان دهد که در باز کردن بندها آسیب نبیند. پیر قصه راه حل این مشکل را نیز می داند. پیر به او می گوید تنها راه چشمه زندگانی است. اگر او به چشمه زندگی برسد و در آن غسل کند، بدون هیچ گونه آسیبی از این بندها آزاد می شود و راحت و سبک بال و آزاد به سمت خورشید پرواز می کند و به رستگاری می رسد. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی می‌گیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
فریبم مست خود را تبسم می کند، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، که از کجا مست آمده، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، که از کجا مست آمده.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
با یاد آن بی همتا. زمان دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم. در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان.
موسیقی
چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. تو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان You know.